شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من خیلی خوشبخت و خیلی خوشحال هستم که با شما صحبت میکنم. من تشکر میکنم، اجازه رو به من بدید چون تشکر کنم از طرف خودم و طرف جامعه ایران که شخص فرشته مانند شما خودشون رو در اختیار این جامعه قرار داده. در حاشیه یکی از سمینارها هم خدمت عرض کردم که شما کسی هستید که اجازه بگم یک دسته جامعه ایران رو دارید بالا میکشید. من واقعا سپاسگزارم.
در مورد شما محبت دارم، ممنونتونم.
خواهش میکنم. در مورد سوالای بسیاری دارم آقای دکتر که خب مسلما فرصت نخواهد شد. در مورد موضوع خودم هست، در مورد مذهب و خدا هست، جامعه ایران و یک حرکت اجتماعی هست و همچنین چند تا نکته در مورد خوشبختی. حالا در مورد خودم من شروع میکنم و اگر دیدم خوب پیش رفت فرصت های بعدی در تماس میگیرم و اگر امکانش بود بقیه رو باهاتون در میون میذارم. اگرم دیدید که به هر حال چون مسئله من نیستم، اون 2 میلیون نفری هستن که دارن گوش میدن، هر جا دیدید که ارزش بیان نداره من قطع میکنم و این فرصت رو از شما و شنوندگان نمیگیرم. آقای دکتر، یک مروری کوتاهی در مورد خودم بگم و بعد به سوال‌ها بپردازم. موضوع اصلی من یه درد خیلی سنگینی هست که من از کودکی داشتم و الانم دارم، که البته یک 2-3 سالی هست که این رو کمرنگ تر شده. این درد که بیشتر به صورت غم خودش رو نشون میده، هم لذت در من به وجود میاده و هم یه مقداری پیش برنده بوده. یعنی چیزی که الان هستم و من مدیون همون درد و غم هستم و یه مقداری هم باعث تفاوت شده نسبت به مردمی که حالا نسبت بهشون هم نرخ دارم هم چی. سوال اصلی من در مورد همین درد هست و من میخواستم ببینم این درد یک بودن در اون مثلث نکبتی هست که شما تعریف میکنید به عنوان وحشت و اضطراب و افسردگی و یا یک موهبت هست و من باید بهش احترام بذارم. وحشت و اضطراب من همیشه داشتم و خیلی غالب بوده در من و دقیقا بگم من از استرالیا تماس میگیرم، 3 سال هست مهاجرت کردم و شرط خوبی دارم، متأهل هستم، 2 تا فرزند دارم، زندگیم حالت عادی خودشو داره پیش میره الحمدلله. و وقتی که این وحشت اضطراب تو ایران خیلی بیشتر بود و من برمیگردم که مثال بزنم، بالفرض وقتی به پمپ بنزین میخواستم برم برای پاک کردن باک ماشین، من خیلی وحشت داشتم.
از چی؟
نمیدونم. و میشستم با خودم صحبت میکردم و اون چون سیدی های شما را مقداری گوش کرده بودم و فهم کردم این ساختارهای استدلالم رو تصحیح بکنم. با خودم میشستم بودم شما الان یه ماشین داری، پول داری تو جیبت، کارت سوخت داری، حالا تازه مطرح شده از کارت سوخت، میخوای بری بنزین بزنی، نه کسی جلوی تو رو میگیره، نه مشکلی این وسط هست، حتی اگه ماشین خراب بشه مشکلی نیست، حتی اگه بخواد آسیبی برسه مشکلی، ولی نمیدونم این وحشت همیشه بوده و هست. و
یعنی واقعا نصب کن آخه، چون
مهاجرت کم رنگتر شده.
ببخشید آخه، نه ببینید، چون موضوع هاست که تکلیف رو روشن میکنه. یعنی چه ضرری، چه خطری متوجه شما بود وقتی میخواستید بنزین بزنید؟ چون باید فهمید اونو، چراییش مسئله است. چرا؟
من خیلی فکر کردم، من حتی این درزی که میگم نمیدونم چیه، به خاطر همین تماس گرفتم. من خیلی فکر کردم و میشستم فکر میکردم من چرا الان باید استراب داشته باشم از این وضعیه. خب چیزی به نتیجه نمیرسیدم، فقط سعی میکردم که مثل حالت مسکنوار تسکینش بدم، آرومش کنم و حالا با آرامش بیشتری برم این کارو بکنم. فقط یک مثال هست.
آخه نه ببینید، نه سب کنید سب کنید، چون این مهمه. آیا واقعا ممکن بود علتش این باشه که من محتاجم به یه چیزی و به این جهت احساس بدی میکنم؟
احتیاج منظورتون اگر احتیاج
نه به بنزین نه 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 سب کنید نه سب کنید نه احتیاج به بنزین. من الان ماشینم اگه بنزین نداشت باشه خاموش میشه و یا من وسط یه جایی میگذاره. آیا من چون الان قبول کردم که محتاجم پس باید برم، آیا احتیاج؟ یا من نگرانم که با این اتومبیل کشته بشم یا کسی رو بکشم و یا در یه مرحله‌ای احساس کنم دیگه نمیخوام زنده بمونم از اتومبیل استفاده کنم، یا من دارم اتومبیل رو سوار میشم، این اتومبیل تایید کننده یه نظام سیاسی یا ظلم بین المللی است. ببینید موضوع اینه، یا این اتومبیل رو یه عده‌ای ازش وسیله خودنمایی میکنن و ماشین من اونقدر خوب نیست. ما اگر ندونیم چرا اصلا مسئله حل نمیشه. ببینید شما ممکنه بفرمایید من فیک کردم ولی قراره به یه نتیجه برسید. علت که این پیشنهاد رو کردم به خاطر اینکه خب چقدر حاشیه از ذهن شما، چه دلیلی داره که من بخوام برم دم پمپ بنزین و اینها رو داشته باشم؟ یا مسئله آتش سوزیه، یا مسئله این هست که ممکنه انفجاری اتفاق بیفته و من اونجا سوخته بشم، یا من از سوختن بیش از هر چیزی دیگه میترسم. باید پیداش کنید و الا هیچ فرقی نمیکنه که شما چرا این حالو دارید. چون ببینید موضوع استراب یا افسردگی یا مثلث زحمت یا نکبتی که اشاره فرمودید وقتی که هست بده، هیچ وقت نعمت نیست، هیچ وقت نعمت نیست. علتش هم نگاه بدی است به یه واقعیتی، در حالی که میتونست نگاه خوبی باشه که منجر به اون نشه. بنابراین مثل اینکه ما بگیم مرد یا درد کشی، هیچ وقت نمیتونیم از توش چیز خوبی در بیاریم. هر موارد استثنایی عجیب و غریب که نمیدونم چه هستن و به ذهنم الان نمیرسه میخوام بذارم کنار. نه اینجا باید ایستاد عزیز، چون اگر گذرا به این موضوع بخوایم نگاه کنیم به جایی نمیرسیم، یعنی فقط درگیر یه بازی نمیدونم هیچ کس هم نمیدونه میشیم، پس فرقی هم نمی کنه. من به همچه از بخواهم بگم واقعا یه چندوکاوی الان بکنید، مثلا با سرنخهای بی خودی که من به شما دادم. ببینید شما چرا باید وقتی میخواد به بنزین بزنید و هیچ کار غیر قانونی هم نمی کنید، هیچ کسی هم قرار نیست به خاطر این اقدام نگاه بدی به شما بکنید، چرا شما احساس خوبی نداشتید؟ چرا؟
آقای دکتر این دلایل که شما دید خیلی هاشون اصلا مطرح نبود برای من، ولی یکیشون که فکر میکنم نزدیکتر هست و شاید تو مثالهای بعدی من نسبت به این مهرکی میکی نسبت به مردم ایران و این اطرافیان داشتم، من با مردم بودن و در میان مردم بودن شاید اذیت میکردم و شاید همین که خودم رو در مقایسه با دیگران قرار دادن شاید هایی که از سالهای شما داره پیش میاد، ولی نسبت به مسائل دیگه مثل احتیاج یا مرگ یا اگر اتفاقی افتاده باشه قبلا و این وحشتی در دل من انداخته باشه، اینا اصلا نبود.
آخه ببینید چرا وحشت لغت شماست؟ چرا وحشت؟ وحشت وقتی است که من میترسم یه اتفاق بدی بیفته یا من از کنترل خارج بشم. ببینید مرتبط به این نمیشه که مردم هستن، اون بد آمدن اون مهرکینی که میگید، مگر به فکر کشتن اون مردم باشم؟ مگر مثلا یه جای ذهنم اینه که بد فکر نیست بزن بیایدم یه پمپ بنزین یه کبریتی هم بزنی یا اینجا رو منفجر کنی یا خودتو بکشی یا دیگران رو؟ چون وحشته یه نوع استراب عصبی است که ناشی از تنفر در وجود و نگرانی از دست دادن کنترل و اتفاق بد افتادنه. یعنی من چون میترسم کنترلمو از دست بدم و اتفاق بدی بیفته، سخت میتونم نگران و حتی وحشت زده بشم. به همین جهتی که یه جایی باید ماجرای خراب کردن، آتش زدن، کشتن خود و دیگران یه چیزی باید مطرح باشه. و به همین جهت بگم اون چی میتونه باشه؟ وقتی شما من میفرمایید درباره مهرکین نسبت به مردم، دو تا نکته اینجا مطرح میشه. یکی این که چرا، و دوم این که این مردم چه گناهی دارن، ای بسا هیچ نقشی در هر چه شما هستید یا اگر دردی میکشید یا ناراحتی دارید ندارند، یا حداقل ازش خودشون بیخبرن. پس چرا باید مورد هجوم شما یا تهاجم شما قرار بگیرن؟
اگر بخوایم صحبت رو سمت مردم بکشیم، یکی دو مورد هست که باید خدمتتون عرض بکنم. یک، نسبت به شرایطی که من توش داشتم، مال این غم سنگین رو در کودکی هم در درون دلم داشتم، و وقتی من میدیدم مردم اطراف زندگی میکنند و زندگی که میکنند اولا پر نیست، یعنی زندگی به نام زندگی نیست، ولی همه سیرابند و هیچ تلاشی برای تغییر ندارن. اونایی که دستشون میاد دستی نمیگیرن از بقیه، اونایی که دستشون نمیاد به اون چیزی که دارن یا خود رو میفریدند. نیا کنید یه مثال بزنم، حالا این جامعه ایران رو نمیخوام زیر سوال ببرم، شاید این فقط در اطرافیان من و محیط کاری من و جایی که من بودم پیش اومده فقط و این تصویر رو به من داده. اما خب مثلا نگاه این مردم به دانش رو من نگاه میکنم، نگاهی که دارم فقط بابت پول و گذران زندگی هست. من نگاهی که داشتم متفاوت بود، درست و غلطش رو کاری ندارم. و وقتی می دیدم که خیلی مردم سطحی به موضوع نگاه می کنن و هیچ تغییری نمی خوان بدن، خیلی عذاب می کشیدم.
نه اونو می تونم بفهمم، ولی چرا از دستشون عصبانی می شدید تا مرز بد اومدن؟ ببینید عزیز، این مهمه. این که شما فکر کنید یک کسی از فرصتاش امکاناتش استفاده نمی کنه میتونه مطرح بشه، ولی چرا بریم تا پای این که من ازش بدم میاد؟ علاوه اون در حد برای که دو تا نکته است. یکی این که آدم ها بر اساس دانایی و تواناییشون عمل میکنن، و دومی مسئله این است که ما باید قبول کنیم دنیای متفاوت رو، نه دنیای درست و غلط و خوب بده. چون ببینید این اون وقت من میتونه بکشه به این سمت که شما به دلیل شرایط و وضعیتی که داشتید فقط جهان رو سیاه و سفید میدیدید، و میدونید چون گفتید با سیدی و ویدیوهای من آشنا هستید، اصلا اولین موضوع افسردگی نگاه همه یا هیچه، نگاه سیاه و سفیده. جهان خاکستری خاکستری، اگر خیلی تا آخرش بریم یه طرفش کمی سفیده، یه طرف دیگه هم تا آخرش بریم کمی سیاهه، وسطش خاکستری است. شما این کارو نکردید، شما به دلیل شرایط خودتون ای بس اومدید خط سیاه و سفید کشیدید. همون بار سنگین است که توی مذاهب پیدا میشه، حلال و حرام دارن، مؤمن و کافر دارن، و بنابراین جایی برای دیگران قائل نیستن. هیچ، یعنی اصلا درست مثل اینکه همه جهان و جهانیان به دو قسمت تقسیم شدن، و به همین جاست که حالا میکشن حالا سر میبرن، برای اینکه تکلیف روشنه. و بعدم اهمیتی به بقیه چیزا نمیدن، چون هیچ چیز دیگه مهم نیست. مهم نیست که تو کودکی، مهم این نیست که تو انسانی، مهم این نیست که تو حتی الان گروه داعش تو مسلمانی، حتی مهم نیست که تو حتی سنی، نه حالا شیعه. چرا؟ برای که ایستادی جلو ما. چرا؟ برای که مانع پیشرفت ما شدی، پس ما میکشیمت. و این رو هم بر اساس حکم کتاب میکنن، حکم کتابی که اونا زبونشون عربیه میفهمن، نه دوستان ایرانی ما که تفسیرهای عجیب و غریب میکنن که نه با تاریخ مرتبطه نه با واقعیت، و اینترپریتیشن های عجیب و غریب کردم اینجوری مات و مبهوت میمونه. چجوری میشه از لغت کشتن یه چیز دیگه در آورد یا از لغت زدن یه چیز دیگه در آورد؟ حالا کاری به اون ندارم، اما میخوام به شما بگم که خب اینجا مسئله ماست که شما اون آزادگی رو به دلیل زندانی بودن خودتون در درد نداشتید و قبول نمیکرد، و اینجاست که ای بس اصلا مسئله فقط همینه. یعنی همینقدر که جهان شما جهان سفید مبتنی بر عقیده و نظر شما نباشه، جهان سیاهه. برای که اگر یه چیزی فقط دو تا وجه داره یا دو تا جنبه داره، یا اگر این نیست اونه دیگه، هیچ راه دیگه ای نیست. یعنی نظام ذهنی مبتنی بر تضاد و تناقض، حتی تناقض، یعنی اصلا نمیتونید بپذیرید که چیزی دو تا چیز خوبش و دو چیز بدش نباشه، شاید سومی باشه، چون مفهوم تضاد دیگه. مفهوم تناقض اینه که هر موضوع فقط دو جنبه داره و اگر این نیست اون یکی آدم ها یا زندن یا مرده. همه آدم ها یا توی استودیو هستن یا خارج از استودیو. اگه تو استودیو هستن بیرون نمیتونن باشن، اگه بیرون هستن تو نمیتونن باشن. بنابراین اگر و به همین جهته که ماجرای نگاه مبتنی بر تناقض در ذهن و نظام مبتنی بر سیاه و سفید ما رو میتونه به اونجا بکشونه و به همین جهت است که اون نگاه که ناشی از درد یا ناشی از یک باور بیمارگونه است. کمکتون شما در گروه داعش و گروه های دیگه میبینید، گروه هایی که یه جهانی درست کردن که یا با انرژی و اشعه های کیهانی در ارتباطن یا پایین آمدند جهان رو بر اساس قاعده کارما میچرخونن، اصلا حرف های عجیب و غریبی، اصلا نتیجه تناسخ میدونن، بنابراین درد و رنج رو اینگونه توصیف کنن. یعنی ما یه دنیایی درست کردیم، تکلیفش سیاه و سفیده و خیلی هم فکر بکنیم مسئله حل کردیم. بله خیلی راحت حل میشه، آدم بگه یا کار خداست یا کار شیطون، تموم شد، هر کی هر کاری کرد یا کار خداست یا کار شیطون، یا همه چیز یا خوبه یا بده، یا نجسه یا طاهره، یا حلاله یا حرامه، یا کافره یا مؤمنه. ببینید این مسئله، حالا یه ذره فکر کنید ببینید شما به جایی میرسید. بذارید ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ رجمند با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبطه بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفت در این دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. artrosen.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیلوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اواکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جستولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیکلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفتی؟
949-768-0122.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود میباشد، به شما کمک می‌کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت و ریداکشن، لیزر هر رموبال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کیمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه ترین زمان ترمیم باز می گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
های دکتر مجددن سلام عرض میکنم. صحبتمون به نگاه صفریه کشید که من اینو کاملا قبول میکنم و در خودم میبینم و اینو از فیدبکی که از دوستان و اطرافیان در طول زندگی داشتم هم کاملا میبینم. من سعی میکنم روی موضوع کار کنم و گذشتم رو با این نگاه یه مروری بکنم. اجازه میخوام ازتون من سوال اصلی رو برم روش. این که به هر حال من یک عمر محدودی دارم، یک سری وظایفی دارم، از این عمر محدود باید استفاده بکنم، هم برای شناخت نسبت همچی که هست، هم نسبت هم لذت بردن و هم این که نسبت به خانواده مسئولیتی که دارم بتونم از آتش بر بیام، هم برای فرزندان هم برای همسر. ولی در این راه 4 مانع من اونجا نوشتم که واقعا تمام انرژی منو صرف میکنه و یه جوری محدود کرده راه منو. من میخواستم در این مورد با تو صحبت کنم. یکی برمیگرده به گذشته که من همون که در جامعه ایران صحبتش پیش اومد. یک احساسی من دارم، وظیفه خودم میتونم، یک وظیفه سنگینی میتونم که هر جوری شده به یک قدرت و جایگاهی برسم تا بتونم برای مردم ایران کاری بکنم. این تفکر که خیلی به نظر خودم غلط به نظرم درسه، خیلی من آزار میده، به جوری که تمام غمم شده تقسیم بندی زندگی، دوران هایی که بتونم این موانع رو بردارم تا به اون جایگاه برسم، جایگاهی که الان خب نمونهش خود شما همین کار رو دارید میکنید. و ولی خب دلیلش هم این است که حالا تو مسیر زندگی با کسانی که برخورد کردم، من نها کنم یک چیزی من سختی میبینم، یک چیزی رو من بنبست میبینم. سختی رو من به این میشناسم که بلفرد فقری هست و شما به جای کباب نون خالی میخورید، ولی یک جا بنبستی هست که یک فرض کنید مادری که همسری داشته، کارگری بوده، بلفرد همسرشون با وضع مالیه، بعد این همسرشون فوت میکنه، با یکی دو تا بچه میمونن، ایشون هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد، توی جامعه ای که هیچ پناهی هم نداره و جامعه به جای این که به ایشون کمک کنه فقط نگاه تیزی داره برای سوء استفاده. من این رو یک بنبست میبینم و این رو شما در سطح جامعه ایران میبینید، خیلی چیزهای بدتر حالا پایینتر یا بیشتری میبینید. نمیدونم چرا من فکر میکنم یه همچین افرادی منتظرن که من هر جوری شده به یه جایگاهی برسم تا بتونم دستی بگیرم، و این باعث شده که من خیلی رو این قضیه فکر بکنم و از اون امور اصلی باز بمونم. مسئله دوم،
نه ببینید عزیز، بذارید همینجا صبر کنید. ببینید عزیز، موضوع در این که شما امید و آرزویی برای خدمت داشته باشید یه مسئله است، ولی موضوع خدمت برمیگرده به واقعیت. وقتی که در یه جامعه آدم سالم، آدمی که در شرایط عادی است، آدمی که وقت و نیرو و انرژیش رو به درستی صرف میکنه ولی همچنان در محرومیت و محدودیت‌های ویرانگری که موجب بیماری زندگی می‌کنه. وقتی که فرض کنید گفته میشه مثلا تعجب کردم مثلا هزینه یه آدم که قبلا 1 میلیون و خورده‌ای بود برای که زیر بالای خط فقر قرار بگیره مثلا 1,600,000 بود در یه شهری مانند تهران برای خانواده 4 نفر، حالا صحبت از 3 میلیون میکنن، اصلا کاری ندارم، درسته همون، ولی بعد حقوق یه کارگر هست فرض کنید 395 یا 495,000، یعنی حتی زن و شوهر ای کار کنن میشه 1 میلیون و هنوز بیش از 40% نیازهاشون نمیتونه، نیازهای اولیه که خوردن یه غذا هست و یا پرداخت هزینه‌هاست برآورده نمیشه، شما بیاد بگید خب حالا این مرد هم مثلا از بین میره و این زن هم به جای 2 تا بچه 3 تا بچه داره، بعد بگید جامعه بهش نمیرسه. جامعه معنای اینجا نداره، سیستم های اجتماعی هستن مثل سیستم های رفاه عمومی یا حکومت یا دولتی که قراره کاری بکنه. اونا وقتی به آدم سالم نمیتونن برسن یا نمیرسن یا نمیخوان برسن به دلیل هرچه هست، اینجا تکلیف اون آدم روشن عزیز. بنابراین شما اگر بخواید به موضوع در چارچوب واقعیت نگاه کنید، از این طریق که به کمک اینا بشتابید به جایی نمیرسید. علتش هم این هست که مطالعات نشون میده احتیاجات اساسی انسان از طریق شبکه‌های خیریه در سراسر جهان از حد حتی 3% حتما نمیگذره. بنابراین 97% احتیاج ها بدون امکان برآورده شدن و ارضا باقی میمونند. پس اون راه نیست. به همین دلیلی که من و شما اگر بخوایم راه بیفتیم و به مردم آب بدیم یا چراغ بدیم به جایی نمیرسیم، ولی اگر بتونیم سازمان سیستمی درست کنیم که به خونه همه لوله کشی آب بشه و برق بدن، مشکل برای همیشه حل شده است. نتیجتاً موضوعهای فردی رو با توجه یا امیدها و آرزوهای فردی رو با توجه به واقعیات باید در دنیای امروز در صحنه سیستم‌ها و سازمان‌ها بود و در نتیجه شما رو وارد یه مسیر دیگه ای می‌کنه که مواردی از این قبیل رو از طریق مستقیم شما توانایی حلش رو نخواهید داشت و به هیچ جام نمی‌رسید. ایده درسته، آرمان انسانی و اخلاقی و ای بس و حتی تحقق پذیره، اما باید از راهش بره. این اون چیزیست که در دنیای امروز مردم رو به این سمت و سو کشونه، حداقل در کشورهای پیشرفته، که این رو باید سیستم در حقیقت حکومت یا نظام حقوقی و قانونی موجب بشه. برای این کار باید نظام اجتماعی دموکراتیک داشته باشین که بر اساس انتخابات باشه و در این چارچوب انتخابات چاره‌ای جز ورود از طریق حزب نخواهد. پس اگر کسی در مسیر اصلاح مواردی از این قبیله، باید در چارچوب یک نظام سیاسی و در چارچوب حکومت مبتنی بر رعایت حال مردم و از طریق انتخابات آزاد و ناچار به دلیل ویژگی‌های جامعه امروزی از طریق احزاب باشه. بنابراین همه چیز میاد تو احزاب یا سندیکاها یا اتحادیه‌های مختلف و متفاوت که اینا به صورت یک قدرتی که توان ارائه خواسته هاشون رو و پشت اون ایستادن رو داشته باشه. تا زمانی که به اونجا نرسید شما احتمالاً راه به جایی نمیبرید. به همین دلیله که مسائل امروز تکلیفش روشنه که از کجا میشه یه کاری رو کرد و الا با آرزوهای فردی و یا هدفهای فردی، همون چیزیست که آدم ها در سراسر جهان در باره موضوعی مختلف انجام میدن و این حالات پراکنده معمولا با هزینه‌های سنگین و بدون نتایج قابل قبوله، مگر در مسیری که اون حوادث به عنوان عامل جرقه توان اینو داره که مجمع یا مجموعه قابل انفجار رو به آتش بکشه. راه دیگری نیست. اینجاست که مقدار مباحث دقیق علمی مطرح میشه، یعنی با توجه به واقعیات حالا هدف رو مشخص کنیم چه کنیم. درست مثل که استرالیا، اگر بخواید ظرف مدت 1 روز از استرالیا خودتون رو به تهران برسونید، تکلیف کار روشنه، یعنی تقریبا هیچ راهی غیر از هواپیما نیست یا بخوای ظرف 15 ساعت برسونی، هیچ راهی. و اینکه من و شما بخوایم از هر راه دیگه بریم و فقط 15 ساعت وقت داشته باشیم، بعد از اون اکسیژن نداریم و میمیریم، باید بدونیم ما راهی غیر از اون نداریم. پذیرفتن این واقعیات سبب میشه که هدر نریم و مایوس نشیم. حالا اون راه ها طولانی هم به هر حال تنها راه هست. و اینجاست که بسیاری از اوقات شما میبینید آدم ها خودشون رو به آتش میکشن ولی هیچ کس رو گرم نمیکنه، حتی به دیر رو دور میکنن از هرچی گرم هست.
آقای دکتر، این راهی که می‌فرمایید خب یک مسیر بزرگی است که از فردی مثل من مطمئناً به تنهایی هیچ کاری بر نمیاد و من با توجه به تأثیری که توی زندگیم داشت این قضیه، من سعی کردم یک چیز رو در خودم پرورش بدم، درست یا غلط بودنش از شما سوال می‌کنم، که یه مقداری حالا بی‌ادبانه از شما نشه بگم به من چه. من با خودم کار کردم، نیا کنید تو تایلند چی میگذره، شاه تایلند کیه، آیا اصلا برای تو مهم هست که تایلندی ها چی جوزه میگه میکنن، نگاه میکنم این چه سوالی ندارم، میگم پس باید نسبت مردم ایران هم همین باشیم تا بتونی اون عمر بسیار محدودی که داری در راهی که میخوای صرف کنی بتونی صرف کنی.
خب ببینید، باز رفتی رو سیاه و سفید عزیز. ببینید دقیقا مشکل شما همینجاست. شما یه فرضی رو اونگونه مطرح میکنی و بعد اونجا چون میبینید هیچ نقشی و یا تأثیری نمیتونید داشته باشید، نتیجه گیری اون رو به موضوع دیگه ای مرتبط میکنی. بنابراین این طرف قضیه است. دوم، ببینید عزیز، اگر من اومدم به شما گفتم که به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمیشه به خونه های مردم برق رو برد و نمیشه به خونهای مردم لوله کشی آب رو برد، شما اون موقع باید اون رو کنار بگذارید و حالا راه بیفتید هر شب یکی دو نفر رو بهشون شمعی برسونید و یا یه لیوان آبی، برای که حالا جنبه انسانی شما بتونین امکان رو میده و نمیتونید بیستید بگید چون من اون هدفها رو در اون حد و سطح نمیتونم انجام بدم، مثلا فکر کنم نمیتونم، پس این رو هم راه کنم. ببین تفاوت من با شما اینجاست. تفاوت من و شما این است که من وظیفم رو انجام میدم، مسئولیتم رو انجام میدم. اگه توی روزی شرایطی فراهم شد که معمولا فراهم نمیشه که من بتونم رسالتی و مأموریتی رو انجام بدم، در نتیجه از مرحله دیوتی که وظیفه است و ریسپانسیبیلیتی که مسئولیته، میرم وارد میشن میشم که رسالت. ولی تا زمانی که به اونجا برسم، اگر اصلا برسم که معمولا نمیرسم، در حد وظیفه عمل میکنم. همین و همین. من دیگه به عنوان عاملی برای به وجود آوردن مسئله و مشکل تازه برای خودم و دیگران نیستم، چون حالا که نمیتونم حل مسئله کنم به مسئله اضافه نکنم. هم از این که مسیر جهان در جهت خوبی باشه که من به دنبالش هستم، پس من مثل هم 1,000,000 نفر که باید راه بیافتن از اینجا برن اونجا، من راه افتادم، خودم تنهایی دارم میرم تا بقیه هم بیان. اگر مثلا هیچ فرقی نمیکنه، آخر کار همه همونجا هستن، حداقل من در محدوده خودم عمل میکنم. این همون نقش فردی و اجتماعی است که ما باید همیشه تو زندگیمون بدونیم. به همین جاست که شما از یک طرف قراره به خانواده و عزیزانتون برسید، از یه جانب دیگه باید یه نگاهی بکنید و اون زمانی که یکی رو باید برای دیگری فدا کنید میشه نشست و فکر کرد که حالا کدام قرار فدا بشن برای دیگری. ولی وقتی یکی اصلا شدنی نیست، من دیگه قرار نیست دومی رو فدا کنم. و این همون تفاوتی است که آدم دانای آگاه مخصوصا به واقعیت میدونه در یه دورانی کاری جز انجام وظیفه مسئولیتش نداره. من به عنوان یه معلم قرار این کلاسم رو به بهترین صورت ممکن اداره کنم، باورها و اعتقادات دارم برای که سیستم آموزشی یک کشور رو، جهانی رو عوض کنم، ولی به من فرصت و امکانی نمیدن. ولی من نمیتونم قهر کنم بگم پس حالا من سر کلاسم هم خوب عمل نمی کنم. اینا اون مواردی است که باید متوجهش بود. و شما در مثالی که زدید باز منو بردید به همون جایی که من از قبل عرض کردم. به نظر من موضوع و مسئله اساسی شماست و این کاملا میتونه در مغز جا بگیره، یعنی نظام دو قطبی، نه قصدم بیماری منی که پرشه، نظام دو قطبی ذهنه که اگر ما فقط سیاه و سفید و درست و غلط و خوب و بد باور داشته باشیم، یا این راه یا هیچ راه، اون وقت است گرفتاریم. باز هم تکرار میکنم، من در اولین دلیل افسردگی لغت همه یا هیچ آورده، یعنی این نگاه نگاهی است که دلیل افسردگی، دلیل اضطراب، دلیل خشم بزرگترین مسئله است و بسیاری از ما در زندگی به اونجا میرسیم. این اون چیزیست که باید مواظبش بود و هواشو داشت. حالا من نمیدونم، چون دوستان دیگه هم روی خط هستن، میخواید من شما رو یه بار دیگه روی خط میگذارم یه صحبتی ولی باید بیشتر.
ممنون میشم اگه
لطفا
رو هم بپرسن.
لطفا لطفا
که وقت ارزشمند.
نه لطفا روی خط باشید، چنگ و رجمند با ما باشید.
آیا به دنبال گرفتن بله از دختر دلخواهتون برای ازدواج هستین؟
بله.
نگران نباشید، کلید موفقیت شما دست جفریه.
جفریز
در بیولی هیلز، عشق و احساس مسئولیت به همراه یک انگشتر نامزدی پر ارزش و منحصر به فرد و شروع یک زندگی پر از مهر و محبت.
جفری در بیولی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، ارائه کننده بهترین و زیباترین انگشترهای نامزدی، 157 ساوت بیولی درایو، بیولی هیلز، 310-278-8485، عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه.
هاوس آف کانسرتز با افتخار تقدیم می کند 25, 26, 27 و 28 دسامبر، 4 روز و 3 شب اقامت در مجللترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین. معین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شاد مهر عقیلی. 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن. 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93 41 310-441-9341.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010
surudivision.com. من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، مورد دیگه که میخواستم خدمت نرز کنم خیلی خلاصه مورد مذهب هست. خب من توی جامعه مذهبی بزرگ شدم، جامعه ایران، و چه بخوام چه نخوام یک سری مفاهیم به من القا شده و این مفاهیم در زندگی من جا گرفته. حالا من به عنوان یک فرد با مطالعاتی که داشتم، مثلا خود من که خیلی هم دقت میکنم به این مسائل و نمیدونم چرا خیلی برام جذاب هست و همیشه هم این مطالعات رو ادامه میدم، به این نتیجه رسیدم که این مذهب قابل قبولی نیست و درستی نیست. اما نکته ای که هست برای بیرون دادن این تصاویر از ذهن، خب من فکر میکردم یک زمانی لازم هست. شعری داری میگه سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. من این فرصت رو به خودم دادم و در جوارش خب مطالعات هم من ادامه میدم، اما میبینم این تصاویر همچنان پررنگ در زندگی من هستن. نمونش بالفرض همون خدایی به شکلی که تعریف میشه اونجا نشسته و داره شما رو کنترل میکنه، و اینکه برها صبح پا میشم برم بیرون توکل میکنم به این خدا یا راز و نیازی میکنیم، و تصاویری که خودم میدونم درست نیستن و نمیخوام خدا و آفرینش رو زیر سوال ببرم. من برای رسیدن به همون خدا میخوام که این تصاویر رو دور بریزم، و ولی این شدنی نیست. من هر چقدر تلاش میکنم نمیتونم. ببخشید، سوال من این هست که شما پیشنهادی دارید برای من؟
بله. ببینید عزیز، من توی سی دی مربوط به علم و شبه علم در قسمت اول یه بحثی دارم تحت عنوان انسان دیروز و انسان امروز. تو صحبتی هم که در UCL داشتم به اون اشاره کردم که ما باید تکلیف خودمون رو با انسان دیروز و امروز روشن کنیم. انسان دیروز در یک سال اول با حسش زندگی میکنه، بین 1 تا 7 سالگی با هوش و حس و تخیلش، یعنی علاوه بر حسی که در سال اول هست، در 1 سالگی تا 7 سالگی اینتلیجنس یا هوش که تنوع در سازشه وارد صحنه میشه. به ما میگه برای رسیدن به هدفات با دست به یه چنین مانورایی بزن. ولی در این حال در اون زمان تخیل و تصور ما هم نقش فوق العاده مهمی داره. پس بنابراین من بین 1 تا 7 سالگی با حس و هوش و تخیل زندگی میکنم. اگر موضوع در همین حد میمون انسان مشکل و بدبختی نداشت. دو تا اتفاق میفته. یکی احساسات و عواطف و هیجانات من شکل و فرم میگیره. این احساسات و عواطف یه مفهومش اینه که من یه چنین علاقه‌ای به پدر یا مادر یا مادر بزرگم یا خاله یا عمه یا عمو یا دایی پیدا میکنم یا پسر عمو دختر خاله، و این برای همه عمر با من میمونه. به این راحتیام این ارتباط با دیدن ندیدن و چیزای دیگه کم میشه ولی از بین نمیره. دوم این که احساسات و عواطف مثبت و منفی من اونجا شکل و فرم میگیره. افسردگی یا به هر حال سرحال بودن و یا غم یا شادی، استراب یا آرامش، امنیت یا عدم امنیت، اطمینان یا عدم اطمینان، شرم و خجالت یا سرفراز و سربلند بودن، از خود همه اینا تو 7 سال اول شکل و فرم میگیره. حالا در طول تاریخ این 7 سالگی میرسه به 70 سالگی و انسان ها با همون حس و هوش و تخیل و با همون احساسات و عواطف زندگی میکردن و کنارش نظام باورها و اعتقادات بود. اون مطلبی که شما اشاره کردید، منی که در خانوادم و در خانم 5000 بار اسم حضرت فلان و کتاب فلان آمده و بقیه صفر بودن یا هیچ بودن، اون خورشید بوده، بقیه تا ستاره کوره هم نبودن یا یه چراغ بودن، تازه اگر بودن، خب معلومه که حالا من علاوه بر احساسات و عواطف باورها دارم. من میرستم به 70 سالگی با همون احساس و عواطف همون باورها. این انسان دیروز بوده و به همجاز که 5000 سال 500 سال طول میکشته تغییر چندانی هم در جامعه پیدا نمیشده. مطالعه کتاباشون نشون میده که از این دانشمند به اون دانشمند تغییری پیدا نکرده، از این باور به اون باور که شما اشاره میکنید. همینجا بذارید این نکته رو عرض کنم که من هنوز امیدوارم کسی بهش بر نخوره، وسط دوستان مارکسیست چه در ایران چه همه که اینجا باور مذهبی میبینم، بلکه همطور که شما گفتی اون تهش نشسته، به همجاست که وقتی هم که لازم شد خیلی راحت میتونن به بهانه منفعت‌های حزبی مثل حزب توده طرفدار آقای خمینی هم بشن و به حساب خودشون اون حرفای فریبکارانه رو بزنن که او به عنوان بولدوزر همطور که آقای دکتر خویی به درستی گفتن وارد میشه، میره کنار بعد میده دست ما. یعنی اونم یه فریبه، ولی تهش به نظر من از در روانی چیز دیگری است. یعنی مایی که همطور که اشاره فرمودی در محیطی مانند ایران زندگی کردیم از باورها خلاصی نداریم، اونا اونجا هستن، کمرنگ شدن باشون به دلایلی که صلاح و صرفمون نبوده لج افتادیم، ولی همچنان اونجا هستن. به همین جهت است که آدمی که میشینه 2 ساعت حرف میزنه راجع به اینکه خدا نیست، آخر کار میگه آخه ببین به خدا حرفایی که من میزنم درسته، و اون وقت شما مات و مبهوت میمونید که الان خود شما مت تو جمله قبلیتون راجع به الحمدلله و ماشاءالله چیز گفتی. و این ولی میخوام بگم به همین راحتی و باز به همین جهته که من عرضم اینه که اونا اونجا نشسته، این در حقیقت یه مقداری ریشه های ماست که نمیشه خشکش کرد. اما انسان امروز قرار بوده چی کنه؟ انسان امروز قرار بوده که از تولد تا 7 سالگی پدر و مادر شرایطی براش فراهم کنن که پایه‌هایی رو درست بکنه برای یه چیزی که در طول تاریخ از هر 10,000 نفر یک نفرم به کار نگرفتش و اون rational mind thinking یا عقله. یعنی وارد این طبقه سوم مغز که همیشه خالی بوده، کسی توش نبوده، اونو درستش کنیم. چون ما با طبقه 1 و 2 مغز کار کردیم، یعنی با پایه مغز و سیستم لیمبیک. وقتی اومدیم به زمینه‌های عقلی اونجا ایستادیم برای که جایی نداشت، اونو با چیزای مزخرف پرش کردیم، یعنی طبقه سوم خونمون رو توش کاه ریختیم یا توش آشغال ریختیم، کردیمش ورس کنید که انباری، و در نتیجه اون مونده. در دنیا امروز از 2300 سال گذشته یه عده طبقه سوم رو ساختن و عقل یا رشنال مایند و تینکینگ آوردن و با عقل و رشنال مایند یا تینکینگ آمدن به واقعیت نگاه کردن و ازش علم رو در آوردن. پس بنابراین موضوع چه شد؟ موضوع این شد که انسان عاقل به واقعیت ها نگاه کرد، نه با هوش، با عقل به واقعیت نگاه کرد و ازش علم رو ساخت. حالا به یه چیزی مجهز شد به اسم واقعیت، علم و عقل. اما این واقعیت و علم و عقل به دلیل خود عقل که مطالعات علمی نشون میده زمینه ای رو فراهم کرد برای آزادی. یعنی انسان به خاطر عقل و فقط به خاطر عقل آزاد شد، و الا انسانی که عقل نداره آزاد نیست، گرفتار تاریخ، گرفتار فرهنگ، گرفتار گذشته است، گرفتار خانواده است، گرفتار همون پرت و پلاهایی است که یک کتاب جواب همه مسائل دنیا رو داده، چون بر اساس فطرت است و حقیقت. مثلا حرفی که اصلا از پایه و اساس بی‌معنی است ولی پاش نشسته. نتیجتاً آمد به مسئله آزادی باور داشت، یعنی گفت من حق انتخاب دارم. حالا که آزادی مسئله مطرح شد، مسئله اخلاق مطرح شد، و حالا که مسئله آزادی و اخلاق مطرح شد، مسئله مسئولیت مطرح شد. پس بنابراین شما یه دفعه با یه انسانی روبرو شدید که علاوه بر علم و عقل و واقعیت حالا با آزادی و اخلاق و مسئولیت هم همراهه. حالا قرار این آدم بیاد تمام احساسات و عواطف و هیجانات رو زیر سوال ببره و همه اونا رو عوض کنه. یعنی دیگه قرار نیست غمگین و خشمگین به گونه قبل باشه، قرار نیست مضطرب و پریشان و خجالت زده باشه، برای که اونا مال برداشت‌های 1 تا 7 سالگی بود. این مال آدمی بود که عقل نداشت، علم نداشت و با واقعیت آشنا نبود و به اصول اخلاقی و آزادی و مسئولیت خودش هم واقف نبود. حالا این موجود باید تمام اینا رو دگرگون کنه. تمام کوشش من در بحث‌های مربوط به استراب و افسردگی و خشم و استرس همینه که موضوع و مسئله اصلی و اساسی اونه که اگر بهش نرسیم گرفتاریم، همچنان میمونیم در حالات 2-3 سالگیمون که میترسیم، غمگینیم، خشمگینیم، متنفریم، خجالت میکشیم. و دوم بیاد نظام باورهاش رو زیر رو کنه و دیگه اینجا با اون مفاهیم 2-4 ساله که از دل تاریک پر از جهل و ترس گرفته شده و تو کله های ما در 2-3 سال 4-5 سالگی کردن، اونا بیرون بیاد. دیگه اون باورها رو نداشته باشه. حالا اگر یه کسی آمد و به قوه علم و عقل و واقعیت و پذیرفتن اصل آزادی و اخلاق و مسئولیت رفت نظام باورها و اعتقاداتش رو زیر و رو کرد و دیگه این که من به اینا باور دارم و باور ندارم از کجا میاد و یه نگاهی کرد که شما دارید بهش اشاره میکنید، حالا شما با یه انسان امروز روبرو هستید، انسانی که برخلاف انسان گذشته که با حس و هوش و تخیل احساسات و عواطف و هیجانات و باورها رو میسازه، انسانی است که با علم و عقل و واقعیت به آزادی میرسه، به اصول اخلاقی برای اولین بار پایبند میشه، مسئولیت اخلاقی و انسانیش رو میپذیره و حالا احساسات و عواطف و هیجانات که بالاترین شتوان عشق هست رو در خودش میتونه به وجود بیاره که قبلا نبوده، و از جانب دیگه نظام باورها و اعتقاداتش در مسیر باورها و اعتقادات، نه اعتقاد درباره علم، علم تکلیف مسائل فیزیک و شیمی رو روشن میکنه، پزشکی رو روشن میکنه، اعتقاد برمیگرده به حریم نظام باورهای ما که در حیطه علم نیست. حالا اینا رو درست کنید، شما با یه همچین انسانی روبرو هستید. خب این انسان بزرگترین مشکلش تمام مدت بیرنگ کردن و حتی از میان بردن احساسات و عواطف و هیجانات و یا باورها و اعتقادات 7 سال اول زندگیه، و این همون چیزی که شما دارید بهش اشاره میکنید، یعنی با وجودی که میکنیتش اونجا گیرید. من بارها با دوستان مارکسیست، نه دو آتشه، صد آتشه قبل از انقلاب یا تا بعدا در امریکا روبرو شدم که اصلا اگر یک کسی میگفت خدا مثلا میزد به خنده که احمق مثلا تو چی میگی، ولی شما یه ذره که باش حرف میزدید میدید که موضوع رو حالا به خدای مرتبط نمی کنه، به یه نوعی از یه نیروی پنهان دیگه داره وصل میکنه. درست مثل دوستانی که آمدن چون دیدن دفاع از مذهب نمیتونن بکنن که اون پرت و پلاها رو چیکار کنن، بعدم نمیخوان عبادات رو انجام بدن، آمدن گفتن ما دین نداریم اما به خدا باور داریم، ما اسپریچوالی. خنده دار، یعنی این درست مثل که شما برگردید بگید من فیزیک و شیمی رو قبول ندارم ولی مثلا قانون حرکت یا حرارت رو یا داستان اسیدها و بازها رو میپذیرم، ولی بگید باش فیزیک و شیمی نه. درست مثل دوستانی که آمدن یه مقدار باورهای درست کردن که از 2 تا تست روانشناسی یه تست سومی در آوردن، بعد اومدن به جنگ روانشناسی با تستهای روانشناسی، بعد اسم خودشون هم چرچ گذاشتن برای این که مبادا زیر فشار بخش دولتی به خاطر کارهای غیر قانونی که میکنن گرفتار بشن، حالا که چرچ هستند و مذهب هستند از یه آزادیای برخورد. این فریبکاریاست که تو دنیای ماست، به دفعه پزشکی با اون همه هیبتش و هزاران هزار، بعد که صدها هزار متخصصی که تو کارهای مختلف دارن کار کنن، یه دفعه کسی از راه بیاد و با یه باورهای نمیدونم کیهانی و میهانی بخواد آدم شفا بده و یه دم فکر کنن که مثلا اونا کاری میکنن که همش دروغه، همش فریبه. ولی خب آدم ها وقتی دلشون میخواد گرفتار میشن. چرا؟ برای که پایه ها خراب عزیزم. ما به انسانی که مبتنی بر علم و عقل و واقعیت باشه متکی نیستیم. حالا جالب اینه که بعضیشون اینقدر گستاخی دارن که به جنگ علم و عقل و واقعیت هم میرن به خاطر تخیلات و تصورات و احساسات خودشون، و بعدم خیلی محکم هم پاش ایستادن و فکر کنن چون اونا اینجوری جهان رو حس و احساس میکنن درست هم هست، و خب یه ذره که شدید بشه اصلا بیماری و گرفتاریست. ولی چه میشه کرد؟ نتیجتاً این چیزی که شما میفرمایید راهش علم بیشتر، استفاده بیشتر از عقل و واقعیت و پذیرفتن اصول اخلاقی و انسانی به دلیل آزادی و رفتن در مسیری است که من و شما یه مسئولیت داریم، و این مسئولیت چون مثل درجه حرارتی که اندازه داره باید مواظب باشیم که نه کم بشه و نه زیاد بشه، و اونجاست که من و شما باید نظام احساسات و عواطف رو و باورها رو بسازیم. حتما توصیه میکنم دوستانی که علاقه‌مند به این موضوع هستن، در گفتگویی که با 2 نفر از استادان خوب عزیز داشتم تحت عنوان علم و شبه علم 8 تا CD هست، و مطمئنم نگاه شما را راجع به خیلی از موضوع عوض میکنه و به جنگ بسیاری از بازی ها و سیاه بازی هایی که الان توی کشور ما و در امریکا یا میان ایرانیان وجود دارم در حدی که درست بوده یا حداقل فرصت بوده رفتیم. اینی که به اون نگاه کنید، اینی که شما را هم پیشنهاد میکنم اون را اگر CD رو نشنیدید که دوبار با یه دقتی بشنوید، اون وقت ملاحظه خواهید فرمون که در همون گفتگوی انسان دیروز و امروز یا در سخنی که من در به خلاصه در UCL داشتم همین به 2 هفته گذشته که روی فیسبوک رادیو همراه هم هست که حتما توصیه میکنم اون رو بشنوید، یه مقدار متوجه میشیم که ما چاره جز یه خانه تکانی اصلی و اساسی نداریم. در غیر این صورت ما همچنان کودک 3-4-5 ساله با اون باورها و اعتقادات و اون احساسات و عواطف میمونیم و ازش هم گریزی نیست. مهم نیست که دوتا دکترایی نمیدم اقتصاد و جامعه شناسی سیاسی داریم و 100% هم مارکسیستیم، هنوز ته دلمون متاسفانه باورهای بیمارگونه و بیپایه مذاهب رو، نمیگم مذهب رو، مذاهب کاملا آلوده شده به همه گرفتاری‌هایی که امروز به صورت‌های سیاسی هم دیگه داریم می‌بینیمش، که دیگه این آخرین گندی بود که میشونه زد به حقیقت و خدا و محبت، اونم در خودش نشون. به هر حال حالا یه وقت دیگه صحبت بیشتری می‌کنیم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر من ازتون تشکر میکنم. من توی که ایران که بودم سی دی های شما رو رایت کردم و از شما بابت کپی‌رایت عذر میخواد در اونجا امکانی نبود.
اصلا هیچ اشکالی نبود،
هر کسی که میتونستم من هدیه میدادم و خیلی هم استقبال میشد.
به هر حال بنده همیشه به دوستان در ایران عرض کردم هر چی دلشون میخواد کپی کنند و به هم بدن، فقط کسی اونو به صورت جمعی کپی نکنه و نفروشه، چون اون کارو باش موافق نیستم، ولی هر کسی که کپی کرده بسیار کار خوبی کرده. خوشحالم شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
خوشحالم. شنگ رجمند با ما باشه.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیپ گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند، می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, license number 603 G833 and the NMLS ID number 70377.
شنوندگان عزیز، باز ما برای تهیه گزارشی به یکی دیگه از مراکز ایرانی اومدیم. ببخشید جناب
جان،
بازم شمایی؟
ما همیشه مایی.
هنوز خوشحالید با برنج دونار؟
خوشحال؟ تازه خوشحالترم شده.
چطور؟
آخه قضیه دو تا یکی شده.
دو تا یکی؟ یعنی چی؟
آخه وقتی شرکت صدف مصاحبه من شنید به میمنت رهایی من از زنجیر دیپرشن،
عزیزم دیپرشن
همون اعلام کرده هر کی دو تا کیسه برنج پاشنه بلند و خوش طعم و خوشمزه دونر سبز بخره یک کیسه مرجانی میبره.
واقعا؟ پس دیگه الان دلتون شاد شاده،
چون که صدف بد جوری حل داده. صدف این دفعه دوبله زدی تو هدف. داداش یکم بکش کنار اون وانت بیاد آقا.
وانت برای چی؟
آخه یه وانت دونه رو سبز خریدم تا غرق در شهدی بشه.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش اینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسونم که همین یک شنبه 16 نوامبر کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیو وی خواهم داشت، نزدیک جمبوری و خیابان مین هست. 2575 مکیب MCKABE وی برگزار خواهد شد. ورودی این کنفرانس $30 خواهد بود. همچنین کنفرانس کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر در شهر تورنتو خواهم داشت به مدت 16 ساعت هر روز 8 ساعت از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر، همراه است با 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، ولی توصیه من این است که از مراکز منتخب ایرانی و رادیو صدای ایران تورنتو اون رو از قبل دریافت کنید یا از طریق وبسایت من اقدام بفرمایید. همچنین در روز یک شنبه 7 دسامبر 2 کنفرانس در شمال کالیفرنیا خواهم داشت، در شریتون سنی ویل شمال سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو، که روز 2 تا 5 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر به وبسایت من holakui.com مراجعه کنید. ممنون میشم اگر اونجا به فیسبوک من سری بزنید و اونجا جزو دوستان ما باشید. همچنین ممنونتون میشم اگر به فیسبوک رادیو همراهش ببرید و اجازه بدید که ما اون رو اکتیو کنیم و بتونیم در ارتباط با شما در زمینه‌های مختلف متفاوت باشیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم
از برنامه بسیار خوبتون. یه سوالی داشتم. من 27 سالم از انگلستان تماس میگیرم. من 16 سالم که بود با پدر مادرم مهاجرت کردیم به انگلیس. من فرزند دوم خانواده هستم و یک برادر دارم که 1 سال از خودم هم بزرگتره. من مهندسی مکانیک خوندم و حدودا 4 سال پیش فارغ التحصیل شدم و مشغول به کار شدم. تو این 4 سال چند تا شرکت عوض کردم و از لحاظ کاری و مالی خوب پول در آوردم و تونستم برای خودم خونه بخرم و مستقل زندگی کنم. حدود 10 ماه پیش با یه آقای آشنا شدم از طریق دوستانم. یه آقا ایرانی هم هستن و در اسکاتلند زندگی میکنن. ایشون اینجا 5 سال توی انگلیس اومدن و پی‌اچ‌دی خوندن. اولش وقتی اومده بودن انگلیس پی‌اچ‌دی فاندد گرفته بودن، یعنی پول بهشون میدادن، ولی به دلایلی متاسفانه فاندشون قطع شد و من شدن دانشگاه رو ترک کنن و حالا به طور شرایط خاصی تونستن یه جای دیگه یه پی‌اچ‌دی دیگه رو شروع کنن بخوندن که علاقه نداشتن به خوندن این پی‌اچ‌دی. خلاصه الان تقریبا آخرای دوره پی‌اچ‌دیشون هست، تموم کردن. هیچ موقع سابقه کاری تو این کشور نداشتن، همیشه درس خوندن. الان چند تا مسئله هست.
ایشون چند سالشون عزیز؟ ببخشید ایشون چند سالشونه؟
ایشون 33 سالشونه.
به من بفرمایید که آخه این رشته ای که خوندن و بهش اونقدر علاقه ای نداشتن، حالا علاقه کمی پیدا شده، آیا حاضرن تو اون زمینه کار بکنن و آیا میخوان در انگلستان کار کنن یا جای دیگه؟
نه، مشکل این دلش میخواد تو انگلستان بمونه ولی رشتش رو دوست نداره و دلش نمیخواد تو رشتش کار بکنه. دلش میخواد از رشتهی که فوق لیسانسش گرفته بود استفاده بکنه. برای همین خیلی شرایط کاری پیدا کردن کار براش بسیار سخته تو این کشور و چون که روی ویزای دانشجویی هستن این آقا، احتیاج دارن که جایی رو پیدا کنن که اینو ایشونو اسپانسر بکنن و تعداد شرکتایی که تو انگلیس این کارو میکنن محدوده و دنبال شخص بسیار خاصی میگردن چون براشون مشکله که این اسپانسرشی رو بگیرن. ایشون الان چندین ماهه که دنبال کار میگردن، نمیدونم چقدر به شدت میگردن ولی متاسفانه نتونستن کار پیدا کنن.
نه بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. بیاد فرض رو بر این بگیریم که متوجه هستم محدودیت های این کار، اصلا ایشون فقط بر اساس اون فوق لیسانس حرکت کنن، برای اون که باید کار باشه نیست؟
همطور که عرض کردم مسئله ویزا یک مسئله یه که برایشون هست، باید سابقه کاری ندارن تو این کشور. سابقه کاری واقعا هم فرمان میزنه برای بله از فوق لیسانس، ولی هر شرکت اپلای کنه میگن سابقه کاری نداره و مشکل ویزا دارن، برای همین یه موقع سخت میکنه شرایط برایشون.
اوکی میفرمونید. خب
بله، چند تا مسئله هست که من با ایشون وجود داره. مثلا اولی که ایشون سابقه مذهبی بسیار شدیدی داشتن، اصلا 13 سالی که به خاطر محیطی که در اون شرایطی که تو ایران بودن، با اینکه خانواده‌شون خیلی مذهبی نبودن ولی کشیده‌شون گرفته بسیار شدید مذهبی پیدا کردن که در حدی که خودشون توصیف کنن میگن همیشه تو مسجد بزرگ شدن و انقدر قرآن رو خوندن، یه قرآن داره که من دیدم انقدر قرآن رو خوندن که ورق ورق شد این قرآن و انگار که واقعا در درونشون این مذهب ریشه کرده.
تو سب کنی سب کنی، چقدر عربی میدونن؟
عربیشون در حد عربیه که هر ایرانی تو مدارس ایرانی میخونه و یاد میگیره.
خواخون که نمیتونن بفهمن تو اون کتاب چی نوشت، فقط میخونن بدون که بفهمن.
خب بالاخره ترجمه قرآن با ترجمهش هست.
آخه ایشون بیشتر ترجمهشو میخونن یا آخه ترجمه یک کتابه، قرآن خوندن قرآن است به زبان عربی. من میخوام ببینم هنوز بعد از این همه مدت به چیه این موضوع اهمیت میدن، به قرائتش یا قرائتش به خاطر ثوابش یا میخونن برای فهمیدنش؟
من ایشون در سن 23 سالگی که یه اتفاق رفتن مکه، از مکه که برگشتن یه اتفاق افتاد که هیچ موقع به من نگفتن دقیقاً چی بود، نمیخوان زوج صحبت کنن. ایشون مذهب و یهو گذاشتن کنار. خودشون به من میگن که همیشه یه شکایی بوده وقتی که خیلی تو عمق مذهب میرفتی، یه سری شک میکردی که این واقعا حقیقت داره، بپذیرم نپذیرم. ولی به دلایل یهو در سن 23 سالگی کاملا مذهب و حتی خدا رو میذاره کنار و کاملا نامذهب میشه، در حدی که بسیار تندروش، در حدی که مثلا با هر کسی میشسته میخواسته اونا رو هم بکشونه به سمت نامذهبی و کافر میشن در واقع. ولی بعد از الان که تو سن 33 سالگی هستن، الان خودشون میگن که دوباره دارن الان خدا رو قبول دارن و آفرینش رو قبول دارن و با اینکه میدونن تحصیل کرده هستن، خانواده بسیار تحصیل کرده میاد، ولی هنوز انگار که مذهب در درونش وجود داره و خودش میگه که دارم بیارش صدا میکنم که دوباره برگردم حالت مذهبی بشم. و راستشو بخوام من حالت مذهبی وجود ندارم. هیچ موقع، چرا؟ تو خانواده ایرانی بودم، پدرم خانواده پدری نسبتا مذهبی بودم، ولی در حدی که فقط روزهای سر میکردن نماز میخوندن. و منم چون از سن بسیار پایینی تو این کشور بودن، هیچ موقع مذهب برای من رشدی نکرده بود. برای همین من یه مقدار نگرانیم از اینه که دوبارهشون برگردم به حالت اکستریمی که در دوران نوجوانی داشتم و به یه حدی برسه که با هم دیگه مشکل پیدا کنیم. الان خیلی مشکل نداریم. البته اینم بگم، ما چون دور از هم زندگی میکنیم، متاسفانه زیاد نمیتونیم همدیگر ببینیم. هر سه هفته یه بار میتونیم ویکند ها برنامه بزنیم و با همدیگر ببینیم. این باعث میشه که من خیلی نتونم این آقا رو توی اون بازه زمانی که میشنستم بشنستم.
بذار من یه سوالی بکنم، تو همین مدت الان، ظرفی که دو سه سال اخیر، چقدر درگیر فعالیت های اجتماعی مذهبی هستن؟ یعنی رفت و آمد به محیط های مذهبی دارن یا ندارن؟
نه ندارن، فقط یک دوستی دارن تو گلاسکو که با هم دیگه بعضی اوقات میرن مسجد. نماز نمیخونن ایشون، الان روزه نمیگیرن، به روزه سر کردن اعتقاد ندارن. نه فعالیتی ندارن، فقط مثلا عاشورا تاسوعا رفتن، روزه عاشورا تاسوعا گوش دادن، در این حد فقط. ولی از احادیث خیلی حدیث بلدن، خیلی از احادیث استفاده میکنن و کلن بینیششون فلسفه‌ای که از دنیا میشناسن فلسفه مذهبیه. که مثلا فرض کنید این که ما این بدنی که داریم از خداست و امانته و خدا میگیره ازمون و چیزای مذهبی دیگه.
خب
بعد مسئله دومی که بسیار من راجبش نگران هستم، این موقعیت اجتماعی و وضعیت اقتصادی این آقاست. من تو این ده ماهی که آقا رو میشناسم، از همه اول پیشیشو مثلا تقریبا تموم شده، میگفتن دوباره کار میگردم. من امیدوار بودم به خاطر استعدادایی که دارن و خانواده بسیار تحصیل کرده و خوبی که اومدن، همش امیدوار بودم که کار زودتر پیدا کنم و بتونم به پول درآوردن برسن. ولی متاسفانه انقدر وضعیت کار پیدا کردن ایشون پیچیده شده و من تمام مدت ایشونو با خودم مقایسه میکنم، چون من از لحاظ موقعیت اجتماعی و اقتصادی و کار به سر نفر میکنم خیلی خوب بالا اومدم و این یه جوره چشم میاد وقتی که من مجبور میشم برای ایشون خرج کنم. یا
نه متوجه، چرا ایشون بر نمیگردن به ایران؟
همیشه به من میگه جایی برای من توی ایران وجود نداره.
چرا؟ محیط دانشگاهی چرا نه؟
یا به من میگفتن اون موقع که ایران بودم با طرز تفکر، با اخلاقی که بعضی از ایرانی ها دارن، یا با اخلاق ایرانی ها میگفتن نمیتونم بسازم و بر همین میخواستن از ایران بیان بیرون.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون پسر بزرگ خانواده هستن، سه تا خواهر دارن که ازشون کوچیک‌تر هستن و هیچ کنون ازدواج نکردن. یه پدری دارن که پدرشون و مادرشون دکتر هستن، جفتشون هم کار میکنن، اصلا مادرشون نه، مادرشون بازنشسته شده و خیلی احساس مسئولیت دارن راجع به خانواده و این سه تا خواهرشون و همیشه به من میگن که اگه یه موقع خدایی نکرده پدرم سرش بذاره زمین، من مسئولیت خواهرامو خواهم داشت و برای اطلاعات اقتصادی اینا رو ساپورت میکنن. خیلی خیلی پسر خانواده داری هست و اهمیت بده به خانواده.
آخه اینقدر اهمیت میده که نمیخواد بره با اونا زندگی کنه؟ آخه عزیز، این حرفا که یه مقدار بوی یه آدم مضطرب وسواسی رو نشونه. چقدر وسواس و اضطراب دارن؟
یک مقداری ایشون چشمشون بعضی موارد تیک میزنه.
خب راید دیگه. خب نه نه، اون مسئله است. اون دقیقا تیک تیک، یعنی نوع شدید اضطرابی که به جای وسواس رفته تو مسیر واکنش بدنی و شده تیک از ایشون هم بسیار مضطرب و نگران، یه پناهشم به مذهب در اومدن و برگشتنشم به همون دلیله. چون ببینید و بعدم احتمالاً اگر مادر در وقت کودکی ایشون نبوده، خب استرابه یه استراب فراگیر جنرالایز انگزایتیه و شما نگاه کنید ریشه باورهای مذهبی برای بیش از 95% مردم جهل است و ترس و اونه که کار دستشون داده. و بعدم خب حالتهای متضاد دیگه، ایشون بوده نبوده، حالا فرض کنید که توی کشوری مانند ایران که به قول یه آخوندی میشنیدم معنویت از در و دیوارش همینجوری میریزه، ایشون نمیخواد بره اونجا زندگی کنه. پدر و مادر ستام خواهر داره، بعد شما خانواده دوستم هست. بعدم ایشون معتقد اگر یه روزی پدرش فوت کرد، مسئولیت ست و خواهری که مطلقاً گوش به حرفش نمیدن در اختیار ایشون. یعنی ببینید اینا گرفتاری است. شما چون صحبت منو با بیننده گرام شنونده گرامی قبلی شنیدید، دقیقاً نشون دهنده یه آدمی است که همچنان داره با حس و هوش و تخیلای کودکیش زندگی می‌کنه و با وجودی که دکتراشو گرفته و قرار است که عقل در صحنه ذهنش باشه، همچنان این دوگانگی و چندگانگی‌ها رو داره و همچنان آزاد نشده از فرهنگ و جامعه و خانواده، به طوری که میاد پدرش رو مرده تصور می‌کنه، بعد حالا باید بره از سه تا خواهر نوعی مسئولیت اقتصادی اونا رو داره. پدر و مادر هر دو پزشک، حتما اون دخترام تحصیل کرده هستن، برای چی بخوان گوش به حرف برادرشون بدن؟ و اصلا چرا برادر فکر کنه مسئولیتی اونجا داره؟ و بعد یه آدمی از یه کشور در حقیقت دارالاسلام بیاد به دارالکفر، اونم نوع بد انگلیسیش، و بخواد اونجا دنبال کار بگرده، کارم بهش نمیده، ولی در ایران بهشون حتما کار میده. یعنی ببینید من مشکلم با این تیپ آدما این چندگانگی ذهنیست عزیز. و شمایی که دختر نسبتاً ثابتی هستید و یکی مثل کوه استوار، این رودخانه یا سیل بیامانی که ایشون هست که این ور اون ور به در و دیوار میزنه، و بعدم تازه پدر و مادر پزشک چرا نباید پولشو بدن که این بتونه بره دانشگاه خوب یا بره میرفت یه جای دیگه دکتراشو میگیره؟
مسئله دیگه که به وقت وسط حرفشون ایسی شیش موقع از پدرش اینجوری که به من میگه کمک مالی نگرفته.
خب آخه اینا خودخواهی عزیز من، عزیز من، اصلا من دیوونه میشم. من پدرم رو دوست دارم، مادرم رو دوست دارم، سه تا خواهرم رو دوست دارم، مسئولیت اونا هستم، گیر افتادم، دوره آخر دانشگاهمه، باید تحصیلم رو با پول بگذرونم، الان باید زندگیمو بتونم اداره کنم. وقتی با یه دختر میرم بیرون، دختر خرج منو نده به خاطر بی پولی من. پدر مادر محترمشون پول دارن، به این نمیدن، اینم نمیگیره. آخه چقدر تضاد و تناقض، چقدر این مردان حامله رو من تماشا کنم. آقا این مردی که دیگه حامله نیستی بابا جان. ببینید اینا با هم نمیخونه، روی خط باشید. دلم میخواد بدونید عزیز، وقتی زندگی ها پر از تضاد و تناقضه، درست مانند گفتگویی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، همه اینا بازیه و به همین جهت است که آدم یه دفعه اینجوری میشه، دفعه اونجوری میشه. و شما با یه آدمی که از یه ثبات و قراری برخوردار باشه روبرو نیستید. ما که نمیتونیم عزیز یه الاغ ببندیم به یه نمیدونم رویز رویز شما، بعد دلمون خوش باشه که هر وقت لازم شد میپریم رو الاغ و میدیم حالا یه دل سیری گریه میکنیم، هر وقت لازم شد میپریم رو رویز رویز. آخه اینا با هم نمیخونه عزیز، اینا گرفتاری هاست. از یه طرف من یه همچی باورایی دارم، بعد میرم در مرکز کفر، اونم کفر کفر، اونم انگلیس. روی خط باشید، بذارید با هم صحبت کنید. شنگ و رجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشال ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
مرکز بهزیستی بورلی هیلز تقدیم می کند کنفرانس چگونه می توان به امنیت و آرامش رسید. زمان: یک شنبه 16 نوامبر 3 تا 6 بعد از ظهر. مکان: اوسی پلازا، واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. ورودی $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آیا از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، یه مسئله دیگه ای که من خیلی نگران میکنه رجبی آقا این که بسیار خرافاتی هستن، مخصوصا به تعبیر خواب و اینکه قسمت بوده که این بشه، بعد این قسمت به قسمت خیلی اعتقاد دارن و اینکه ایشون یه خاله دارن که خالهشون درویش هستن و پیشگویی میکنن و این آقا به من میگه که همیشه آرزوش بوده که ایشون درویش بشه مثل خالهش و بتونه پیشگویی کنه. و این موارد رو ما این بحث رو زیاد داریم با هم دیگه.
ببینید عزیز بذاران، هیچ کس پیشگویی نمی کنه دروغ محضه. اگر راست میگن به ایشون بگید از جانب من چون سخت مشکل مالی دارم، بلیط بخت آزمایی رو امریکا که از وقت 2300 میلیون دلار میشه رو شماراشو من لطف کنن، من از این خط رادیو روزی 4 ساعت برنامه دراویش براشون میذارم. کاما قربونتون برم دیگه، آخه تا کجا؟ یک نفر از این حضرات مدعی یک دونش پولشو بگیرن بدن خیریه، نمیخوام بدن به من، بدن صرف بیماری، بدن به بچهای گرسنه، که نگن دنبال پول نیستیم. فریبه، دروغه، شالاتانیزمه، هیچ کس خبر نداره، پیغمبر خداش از آیندهش خبر نداشت، حالا اینا دارن. آخه تو کی برام قسمت؟ آخه آدم با چقدر خودخواه و نادان باشه فکر کنه بارگاه الهی نشسته گفته این آدم الان دماغش نمیدونم توش یه چیزی بیا، حالا بره اسفال بگیر، بعد بره این زن رو بگیر، بعد اون پسر بیاد، بعد تو این تصادف پاش نشکنه، بعد دماغ اون بشکنه. آخه آدم قربونتون بعد دکترا به اینا داده میشه؟ یعنی آدم در دنیا فکر کنه قسمت وجود داره؟ ببخشید ممکنه ایشون توضیح بدن چرا این انگلیس لعنتی و امریکای لعنتی مردم 80 سال عمر میکنن، تو افریقا مردم 20 سال؟ چرا ابولا میره اونجا همجوری درو میکنه میره، امریکا میتونه مواظب خودش باشه؟ چرا از 10 تا بچه در طول تاریخ 7 تاش میمرده، قسمتشون بوده؟ چرا حالا دیگه نمیمیرن چون پزشکی وارد صحنه شده؟ چرا طول عمر آدم ها 20 سال و 15 سال و 10 سال بوده شده 80 سال؟ قسمت بوده؟ آدم قسمتش بوده که با این ازدواج کنه؟ بعد وسط 200 میلیون اسپرم این اسپرم بیاد که این آقا یا اون خانم رو بسازه؟ قسمت بوده خدا اسپرم برشته رفته توی نمیدونم جنین خانم یه اسپرم گرفته گفته تو برو من میخوام تو بشی اون آدم؟ آخه خب اگه میخواست این کار رو بکنه که جهان رو درست میکرد، بلا با این قسمت این همه خرابکاری و کثافتکاری. قسمت یعنی چی؟ آخه اصلا ببینید، آخه این نگاه ها دیگه اصلا جایی باقی نمیگذاره، این واقعا همون الاغ و رویز رویزه که آدم اصلا نفهمه چی داره سر هم میکنه. بعدم حالا در اومده رفته از این ور موافقتش مخالفتش، بعدم شما بقیه زندگی هم همینه عزیز. من همیشه عرض کردم یک کسی بیاد یه دست و یک نواخت حرف بزنه هر چی بگه من قبول میکنم، ولی این همه تضاد، این همه تناقض، قسمت رو کی تعیین میکنه؟ یعنی ما اینقدر مهمیم عزیز؟ من تو کنفرانسی که لطفاً شما و ایشون بشنوید، لطفاً براشون مثلا مجانی میفرستم آدرستون رو بدید، این علم و شبه علم شما و ایشون بشنویدش. تو کنفرانس UCL عرض کردم اگر بیگ بنگ روز اول فروردین در اولین ثانیه اول فروردین شروع شده، تمام مدرنیته مال فقط ثانیه آخره، یک سال گذشته و مدرنیته سرکلش پیدا شده، تمام 365 روز و چند ساعت گذشته، تو 30 ثانیه آخر انسان سرکلش پیدا شده. حالا ما فکر کنیم تمام خلقت همجوری معطل توفه ما بوده که ما تشریف فرما بشیم، و حالا اومده چسبیده از اون بارگاه الهی گفته این موی سرش بریزه، اون دماغش خون بیاد، این یکی زنش این بشه، اون یکی بچهش اونجوری بشه، این نمره امتحانش خوب بشه، اون نمیدونم رنگ موی سرش خراب بشه. آخه تا کی نادانی و خودخواهی که من فکر کنم ملاک خلقتم، تا کی این حالت کودکانه نارسیسیستیک رو من داشته باشم که بارگاه الهی و فرشتگان معطل موندن که سر بنده درد گرفت یا نگرفت، پای من انگشت چپ بنده در تصادف شکست یا نشکست، خدا فرمان صادر بشکنه پا بشکنه، استخون از اونجا بشکنه، این برگ بیفته اون درخت، آخه قربونتون تموم شده آدم کجا میتونه باشه؟
بله من سیدی علم و شبه علم شما رو دارم و شنیدم، ولی خب ایشون نشنیدم و خیلی سعیدم که ایشون رو راغب کنم که به سیدی شما گوش بدن و با هم دیگه بعضی وقتا میشینیم و گوش میدیم. آقا جیتون میخواستم راجع به خودم یه مسئله یا بهتون بگم که فکر کنم وقت پیدا کنه به این رابطه که من این آقا دارم و اینقدر طولانی شده، یا چون یه چیزایی هست که منم خب میدونم اشتباهه، ولی به نظر میاد که میتونم حالا چون اول رابطه هستم پیکش پوشی میکنم به خاطر اینکه بالاخره نقاط مثبتم خیلی خیلی آقا دارن، من راجع به نقاط منفی دارم صحبت میکنم. راجع به خودم میخواستم بگم که یه چیز در درون من یه حالت آتش برای موفقیت توی جامعه و پول به دست آوردم که شاید به خاطر نگرانی من از آینده باشه. دقیقا نمیدونم چیه ولی این از در درون من به وجود اومد از سن دوران دانشگاه بودم که این یه حال یه جرقش تو من به وجود اومد و هنوزم وجود داره که همیشه این احساس دارم که خودم رو باید ثابت کنم به پدر مادرم، به خانواده‌ام مخصوصا، و همیشه رقابتی با مخصوصا با آقایون داشتم چون رشته‌ای که من خوندم رشته مردونه بود و محیط کارم و محیط مردونه هست، همیشه حالت رقابت من با جنس مذکر وجود داره در درون من و خانواده من مثل خانواده های ایرانی دیگه فشار ازدواج روی من گذاشتن، خیلی وقت هم هست گذاشتن، سن ارلی 20 به من میگفتن که باید ازدواج بکنم و شاید فکر میکنم چون من با ایرانی هم خیلی در ارتباط حالا خیلی نیستم اینجا، فکر میکنم این آقا خیلی نزدیک هست اون چیزایی که من میخواستم توی همسر، با اینکه میدونم این خرافاتی گرایی و مذهب گرایشون وجود داره ولی فکر میکنم شاید این مسائل خیلی مهم نماشه تو زندگی، چیزای دیگه‌ای که من بهش اهمیت میدم مهم باشه که ایشون دارن.
ببینید عزیز، شما آدم مضطربی هستی، آدم وسواسی هستید، بی خودی گیر دادید و بعدم آمدید از بقیه چیزا دست برداشتید، چسبیدید به ماجرای موفقیت تحصیلی و درآمد و این نشان دهنده کمبوداست. اصلا سالم نیست. اصلا این که انسان یه زندگی داشته باشه که به پیش بره هست. شما اگر بحثای من رو شنیدید، موفقیت و سکسس وقتی است که ما سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیمون رو هزینه نمی کنیم و به چیزی می رسیم. وقتی اونا رو هزینه می کنیم اسمش برنده شدنه. شما تو زندگی برنده بودید. الان هم اگر یه جایی شما رو کشف کنه، حقوقتون رو 4 برابر کنه، تعداد کارمندان زیر دست یا مهندسین رو از 5 تا برسونه 500 تا، فکر کنید خیلی هنر کردید. نه، فرقی نمی کنه. چون موضوع اصلی و اساسی این حال شما از اونجا میاد. ببینید عزیز، همیشه چرایی موضوع مطرحه. به نظر من شما میتونید سر مسائل جنسیتون از کودکی مسئله داشته باشید و اونه. دوم، مرد رو به عنوان یه رقیبی که باید او رو کوبید بهش نگاه کنید. سوم، این آقا چون الان مظلوم افتاده براتون جالب میاد، ولی ایشون میتونه با توجه به 3 تا خواهری که داشته که با اونا برخورد میکرده یه نقشی داشته باشه، مثلا با حرفایی که میزنه. ماجرای خانواده دوستی ایشون هم مثلا مثل بقیه باوراشون به نظر من جایی نداره که شما بخواید روش حساب کنید. شما ایشون چون دست بالا رو دارید الان احساس خوبی میکنید. الان حرفایی که میزنید دقیقاً مال آدمی است که تصمیمش رو گرفته، بالا داره دنبال دلیل میره. و دیگه از این بدتر آدم تو زندگیش نمیتونه کار کنه. آدم برگره بگه میدونم غلطه، میخوام این کارو بکنم، خیلی خیلی بهتره تا اینکه برگرده یه چیز غلطی رو بگه به این دلایل خوبه. و شما دقیقاً دارید این کارو میکنید. یعنی از نظر من شما کاملاً دلیل تراشی و رشنالیزیشن عزیز، مطلقاً بوی از ریزنینگ درش نیست. به من میگید چه خبره؟ میگم استرابو دارید، افسردگی رو دارید، یه مقدار به خاطر نگرانی ها به دنبال یه جایگاه پایگاه اجتماعی هستید. تو صحبتاتون هم 2-3 دفعه یه جوری صحبت کردی درباره خودتون که درسته که حتما از جایگاهی که معمولا دیگران در حد و سطح و سن و سواد شما دارن بالاتریتون تردید ندارم، ولی اونقدرها نیست که شما بهش اهمیت میدید و براتون این موضوع مهم شده عزیز. اون توازن و بالانس وجود نداره. یعنی شما به این نتیجه رسیدید که مثلا ویتامین سی از بقیه ویتامینا بهتره، حالا همه شاید ویتامین سی میخورید ولی چون به بقیه نمیرسید گرفتار میکنید خودتون. آدم اگر با سیدی های من آشناسید، چه استراب چه در شخصیت ناسالم، یه مقدار ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر رو در شما میشدید و به همجاز که قبلا هم گفتم شما مانند یک کوه محکم و استوار ایستادید، مفیدید، مولدید، از اشتباه میترسید، از شکست میترسید، مواظب حرف مردمید. حالا این مردم برای شما یده هستن، همونطوری که خودتون گفتید تمام عمرتون میخواید یه چیزایی رو ثابت کنید در حالی که بذارید دیگران راجع به من یه چیز دیگه فکر کنن. من بارها عرض کردم مردمانی هستن که موضوع اصلی و اساسی زندگیشون این است که به دیگران ثابت کنن من خوبم و لطفا منو دوست داشته باشید یا من ببینید چقدر دانا و توانا. تمام عمرشون این تمام کوشش در جهت اثبات این برتریه و این ریشه برمیگره به اون تیپ برتری طلبی که من تو سیدی آوردم. بنابراین من حال شما رو به این دلایل از یه ثبات و تعادلی برخوردار نمیبینم. در مجموع حتما شما خوبید و با توجه به حال ایشون من فکر کنم شما فکر کنید یه مردی که با وجودی که از شما 5-6 سال بزرگتره ولی کمتر از شما هست رو به دست آوردید. علتش هست که شما از یه مرد مساوی یا برتر میتونید احساس یه مقدار ناراحتی بکنید یا به ریزنمنت و خشم شما رو بکشه. به همین جهت است که با او دلیل راضی میشید. حرفایی هم که راجع به ایشون میزنید اصلا به نظر من ایشون آمادگی برای ازدواج رو نداره و تا زمانی که به یه ثبات و قراری نرسیده که باوراش ست بشه معنایی نداره. ولی یه آدمی تو رشته‌های فنی باشه، بعدن دکترا بگیره، بعد یه کشوری مانند انگلستان 5-6 سال باشه، هنوز به قضا و قدر باور داشته باشه، دوربرش رو که نگاه میکنه اینو نبینه، یا فرض بفرمایید تصورات و توهماتی از این قبیل، اینا مسائل جدی شما خواهد بود، اصلا چون با راحتی ازش گذشتید. من اینا مهمه، موضوع قضا و قدر بسیار مهمه. موضوع قضا و قدر یعنی پذیرفتن این که اولا من اینقدر مهمم که خدا حواسش به منه، دوم این که اگر اتفاق بدی هم افتاد به من مربوط نیست و به کسی مربوط نیست. 130 میلیون نفر در قرن 20 در جنگ ها کشته شدن، انسان که مسئولش نیست، تقدیرشون سرنوشتشون این بود که در جنگ فلان یه گوله بخوره تو گوش چپش از مغز راستش بزنه بیرون بمیره. آخه آدم تا کی میتونه عزیز این باورها رو عادی بگیره، ببتی کنه نگاهش به دنیا، مثلا به رابطهش با شما، رابطه های احساسیش، عاطفیش، حتی نگاه اقتصادیش واقع بینانه است. درست مثل کاری که کرده که حالا اینجا مشکل پیدا کرده رفته اونجا، یا با وجودی که پدر و مادر پزشک داره نخواسته از اونا کمک بگیره، حالا باید مثلا کنار شما اونگونه باشه. شما هم به دنبال یه مرد ضعیف میگردید عزیز، اینو مواظب باشید و این خطری است که، یا حداقل مرد افتاده. اینه که من راحت نیستم، معتقدم شما اگر سیدیای من دارید چرا ازدواج چرا طلاق ریزه با یه دقتی بشنویدش عزیز، اینا رو باید مواظب بود و الا میتونین کار دست خودتون بدید، چون اون وقتم هر دو آسیب میبینید. اگر منفعت یکی بود باز من ساکت میمونم. هر دو آسیب میبینید، هر دو شکننده اید، هر دو تا لیوان نازکی هستید که اگر روی سنگ فرشی بخورید خورد میشید. برای این مواظب خودتون باشید، آهستگی پیش برید. امیدوارم آنچه که خوب است براتون اتفاق بیفته، ولی از خوبی خودتون استفاده کنید. ضمن هم یادتون باشه عزیز، روزی که از کسی خوشتون اومد فقط باید برید دنبال عیباش، برای که اونه که میکشه، اونه که میکشه، نه اینکه همینجوری بریم دنبال خوبیاش بگردیم. این نگاه نگاه بسیار بسیار خطرناکیست. آدم خوشبین کسیست که نیمه پر لیوان رو میبینه، خوشحالم هست که اونجا آب هست، توجهش هم اونجاست، اما میدونه نصف لیوان خالیه، میدونه چرا خالیه، میدونه چگونه باید پرش کرد و میره پرش بکنه. این خوشبینه. ولی آدمی که به نیمه پر لیوان نگاه میکنه که ملنگ و مشنگه، یه آدم خله. ابداً به موضوع به جنبه مثبت نگاه نکنید، فقط دنبال جنبه‌های منفی برید وقتی می‌خواید با کسی ازدواج کنید. من همه بدنم اگر سالم باشه فقط کافیه یه دونه رگ من بگیره منو می‌کشه. اینکه هزار تیکه من درسته زنده منو نگه نمی‌داره. بنابراین تو این گونه موارد به جنبه‌های بد و منفی بعد از خوش اومدن باید نگاه کرد. اینا رو من توضیح بدم.
بخیر،
واسه حرفه
بزرگترین ترسم اینه که
هیچ‌وقت
نتونم ازدواج کنم،
نتونم
کسی آدم مناسبمو پیدا کنم.
من براتون از امریکایی که میفرستم. اذیت نکنید دختر، دست بردار قربونت، تمام نگرانی که شوهر پیدا کنه. 27 سالته. من الان برات چند تا میخوای، الان میخوای تو تلفن تو بده با یه 100 تا مشتری برات پیدا. دختر دست بردار، ببین همینجاست من حق دارم. استراب که من در 27 سالگی شوهر پیدا نمی کنم، اولا بهتر شانس آوردیم خانم، یه ذره بیشتر چیزایی که تو این زمین من گفتم و شنیدم نوشتم، نوشته که بیشتر گفته است و بشنو قربونت. یعنی چی شوهر پیدا نمی کنی؟ نه واسه به خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی.
شنگان ارجمند با ما باش.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف، جراح لثه و متخصص کاشت دندون، میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر، هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید.
سلام دوستان.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
وقتتون هم بخیر. آقای دکتر، یه سوالی از حضورتون داشتم. صحبت‌های شما بیشتر شنیدم که بچه‌ها نباید دوش مهد کودک رهاش کرد.
اگر لطف این کمی هم بلندتر صحبت کنید ممنون تو میشم، من صدای شما رو خوب ندارم. بفرمایید.
چشم
جان.
این که فرزند نباید مهد کودک رو دوش رهاش کرد، مثل کسی که از پنجره آویزون شده با پا بعد از مدت عادت میکنه از ممکنه آواز هم بخونه. اما سوال من اینه که حالا اگر این اتفاق افتاد بعدش باید چیکار کرد؟ فرزند من به مهد کودک تو اینجوری شروع کرده.
خب ببینید، معمولا دو تا چیز درش پیدا میشه، دو سه تا چیز عزیز. اولش اینه که به شما اطمینان نمیکنه و به کسی دیگه هم اطمینان نمیکنه. وقتی من فرزندم رو وسط یه مقدار گرگ و شیر و ببر و پلنگ رها میکنم و میگم حالا باش من میرم سر کار و بر میگردم، خب این اولش مشکل اطمینان میتونه داشته باشه. دومین مشکلی که داره کاملا حس و احساسش رو قطع میکنه، یعنی اون فیلینگ رو جز در جهت منفی استراب و خشم و افسردگی و اینها نمیبره. هیچ وقت اون شور و شوق و شادی مثبت رو نداره، چون سیستم رو باید خاموش کنه. سومین موضوع مسئله استرابی است که پیدا میکنه ولی یاد میگیره، یا ترسی است که پیدا میکنه یاد میگیره روش سرپوش بذاره، بنابراین به استراب تبدیل میشه. چون روزی که من یه چیزی رو باید نگرانش باشم، ناراحتش باشم و بترسم، نمیترسم، میکشمش، میبرمش به اینکه چیزی نیست، بعد از یه جای دیگه سر میذاره. بنابراین شما باید مواظب الان حالاتش باشی. یعنی حوادثی از این قبیل عزیز، اولا اعتماد و اطمینان رو در بچه به هم می‌ریزه، پس بنابراین شما و همسرتون حتی باید به عمد یه مقدار قول بهش بدید به موقعم انجام بدید. یعنی بچه اگر 100 تا 200 تا تجربه با شما داشته باشه که پدرم گفت سر ساعت 6 میام عقبت، سر ساعت 6 اونجاست، بهش گفت فردا دو تا برات می‌خرم، بوجی اصلا نباید بخرید، فردا میریم دو تا برات می‌خرم، بچه کم کم به این نتیجه میرسه که میشه به اینا اطمینان کرد. شما با اون همه تجربه بانش میشی، بعد از اون کمکش میکنید که احساسش رو بیان کنه، چه مثبت چه منفی، و بعد از اون هم اگر چیزی ناراحتش میکنه، مثلا اگر گفت شب میترسم، بلافاصله این است که آره میفهمم قربونت برم، بذار این کارو بکنیم، منم شب میترسیدم، منم اینجوری بودم، عموتم اینجوری بود، عموتو میبینی اینجوری میترسید اونجوری، که بچه احساس راحتی بکنه در جهت داشتن اون احساس و ابرازش. بنابراین باید مواظبش بود که هر جایی که یه نشانه هایی از استراب عدم اعتماد و اطمینان کنترل خودشه، بیان نکردن حس و احساسشه، کمکش بکنید که از این حال بیرون بیاد. به همجاست که درست مثل این که اگر من شما به در و دیوار زدیم، حالا دستمون شکست یا پامون، با اون برخورد میکنیم، خب قرارم بوده سرم هم بشکنه ولی نشکسته، با اون کاری ندارم، فقط با این عمل باید کرد عزیز.
درست الان پسر من 3 سال و 10 ماهشه، از 1 سال و 8 ماهگی مهد کودک رو شروع کرده. الان مشکلی که داره یه مثلا لکنت زبان داره.
خب ببینید،
مخصوصا موقعی که خسته میشه بیشتر میشه.
That's right. ببینید دقیقا مسئله همین ازه، چون لکنت زبان، لطفا بعضن لکنت زبان یعنی من دو دلم حرف بزنم یا نزنم، یعنی من خودم رو سانسور میکنم، من نباید بگم چون بگم درد سر میشه. به همین جهت است که البته تو این سن میتونه رد کنه، پسر بچه هست دیگه، درسته؟
بله پسر.
پسر بچه ها 3-4 برابر این مشکل بیشتر دارن، برای که ذره زمینه هم در سمت راست مغزشون هست. کاری که شما میتونید بکنید، اولا کاملا نسبت بهش بی‌اعتنا باشید، و اگر تو محیطی فکر میکنید لکنت زبانش موجب واکنشی در صورت از جانب دیگران میشه، اونجا کمتر ببریدش و همینجوری بذارید حرف بزنه و قصه براتون تعریف کنه و داستان تعریف کنه و باش راحت و آسوده باشید، تا به تدریج بتونه ترمزها رو از سر راه گفتارش برداره. به همین دلیل است که بچه هایی که بهشون اجازه ابراز عقیده نمیدن، از اونجا لکتر بگم، من خانومی که بچه بزرگ داشت، من در ایران البته بود، 3 سالگی میاد به پدر مادرش حرف بزنه، پدر مادر مادرش داشته با یه آقای حرف میزنه، دوتایی برمیگرم بهش میگم بچه من نمیدونه دو بزرگتر دارن حرف میزنن، از اون بعد لکنت گرفته بود. و حالا که سن نوجوانی دانشگاه داشت همچنان لکنت سنگین هم داشت. ببینید به همین جهت است که ما همیشه عرض کردم کار پرورش و تعلیم تربیت قاعدش 10 به 1، 10 تا جمله بچه یه جمله پدر مادر، تو نوجوانی و وقتی موضوع مشکل 20 به 1، پدر و مادر باید 2 تا گوش شنوا داشته باشه نه زبان گویا، و بچه ها باید فقط حرف بزنن هر چی میخوان بگن. الان هم شما اگر هر وقت فرصتی شد به حرف بکشیدش و قطعش نکنید و توجه بهش بکنید و نسبت به لکنتش هم کاملا بی‌اعتنا باشید، حتی کمکش نکنید، تصحیحش نکنید، یعنی ولش کنید، او اصلا اتفاقی نیفتاده، به تدریج راه میکنه.
جنات لطمت زبان یه مشکلی که داره اینه که نسبت به سنش از زبان عقبه. البته خب دو زبانه هم هست، زبان خونه فارسی، زبان بیرون مصور زنگ زنم خدمت هست، اما نسبت به سنش عقبه.
آه چقدر عقبه عزیز؟ چون برخی از بچه ها فقط دیلی دار. ببینید عزیز، اولا همیشه بر اساس قاعده روانشناسی منع مؤثر قبلیه، همه آدمای دو زبانه تو هر دوتا زبان عقب تر از اون حدی هستن که اگر اون زبان رو نمیدونستن، به همین سادگی. به همجاست که من اصولا با دانستن زبانهای مختلف در دو سال یا سه سال اول مسئله دارم، ولی برخی از قدم دور که فرمودید، من و شما اگر در امریکا در سوئد هستیم مجبوریم که زبان دیگه هم بچه یاد بگیره و به همجاست که هر دو زبانش عقب هست. کمی عقب بودن در حد فرض کنید سه ماه اونقدر مسئله ای نیست، ولی اگر بیش از اونه بادی مقدار روش کار کرد و مهمترینش هم این است که بذارتش در کنار بچه هایی که از خودش کوچکترن، که این راحت و آسوده هم بتونه بدون نگرانی حرف بزنه، هم حرفی برای گفتن داشته باشه. بهترین کار اینه، نه بریتش سراغ بچه های بزرگتر که اونا حرف میزنن و این ساکتتر و ساکتتر میشه و به تدریج به این نتیجه میرسه که من نمیفهمم و نمیدونم.
کاملا درسته، حدود یک سال از شاید بیشتر از یک سال از زبان عقبه.
نه خب اون یه مسئله، حالا خود شما و همسرتون آیا دیلی و تأخیر در زبون باز کردن به اصطلاح ما ایرونیا داشتی یا تو خانواده بوده؟ چون برخ از خانواده جان
همسرم نه،
همون
خانواده من تو خانواده
پدری
و مادری هر دو داشتن که دیر صحبت کردن، البته اونا دو زبان هم نبودن، داخل ایران بودن.
بله ببینید عزیز، اولا بچه‌ها برخی از وقت راه میرن، بعضی وقت میدونن، برخی از وقت بچه‌ها میپرن. بچه‌هایی که میپرن صبر میکنن، بعدن یه جهشی دارن. امید من این است که این باشه، ولی اگر تأخیر، چون اینا زمینه ارثی داره اصولا. ببینید توانایی که آدم به مغزش به دستش یا پاش دستور میده، یه دی راحت این کارو میکنه، دی نمیتونه. ولی با زبان این مشکل رو داره. بنده است که ماجرا کاملا ارثیه، کاملا ارثیه. من الان اتفاقا فرید چون امروز ساعت یک تا دو برنامه داره، پسر هر دو تا پسر من کاملا مشکلی برای انتقال مغزشون به زبونشون ندارن. پدر منم اینطوری بود، مادرم اینطور، یعنی ما یه مقدار از نظر بیان مسائل ارتباط میان مغز و یا ذهنمون با زبانمون راحت. من خودم دنبال لغت نمیگردم، لغت ها هستن منتظرن که نوبتشون برسه، و به همین جهت است که روزی که شما با مسئله تأخیر روبرو هستید، اگر زمینه ارثی باشه مقدارش هم از اونجا میاد، بعدم موضوع دو زبانه هم بهش اضافه شده، بعدم خب ناچار شما به یه جایی گذاشتیدش که اونجا نمیفهمیده و بنابراین کوشش کرده حالت پسیو پیدا کنه. چون کسی زبان رو یاد میگیره که جرأت اینو بکنه که حرف بزنه، و همینجاست که دوستانی که شروع کردن همینجوری حرف زدن زبان رو یاد میگیره، و دوستانی که میخوان درست و خوب حرف بزنن هیچ وقت زبان رو یاد نمیگیرن، هیچ وقت هم درست و خوب حرف نخواهن زد. به همین دلیلی که عزیز یه مقداری بذارید با بچه های کوچکتر که اونجا بتونه نقش رهبری و بیان مطالب رو داشته باشه. بعلاوه من و شما همینقدر که فرصت بهش بدید حرف بزنه، همینقدر که مقدار بیشتر براش کتاب بخونید که واژگانش افزایش پیدا کنه، کمک کنه. ضمناً اگر خود شما نمیخواید درگیر زبان سوئدی یا هر چیز دیگه بشید، بذاریدش کنار بچه های کوچکتر سوئدی و یا کسانی که به هر حال یه فرصتی برای گفتگو بشونه، و ضمناً بازیایی که حرفم داره، چون شما میتونید درگیر بازی بکنید، مثلا فرض کنید مثل فوتبال که ممکنه حرف کمی بزنن، ولی بازیایی هست که بچه‌ها میکنن و اینا دائما درش مقدار گفتگو و مکالمه هست. به هر حال چاره جز تمرین نیست، ولی کار خاصی فعلا نکنید، مگر اینکه وقتی به محیط آموزشی میرید مثلا متخصصین به هر حال سخن درمانی یا اسپیچ تراپی یا اسپیچ پاتولوژی، اونا برخی از وقت یه چیزایی رو ممکنه توصیه کنن یا تشخیص بدن. ضمناً چون کمی کمی با نگرانی همراه هست، اگر یه چیزی به صورتهای عادی و طبیعی که برای بچه‌ها خوبه اصلا از حد نگذرید که بتونید یه مقدار آرامش بهش بدید، معمولا میتونه کمک بکنه و در نتیجه فرصتی پیدا میشه برای اینکه مسئله‌ای از اون بابت نداشته باشه.
کنم.
چی عزیزم؟
فرصت هست
من فقط یک یا دو دقیقه دیگه وقت هست دیگه دو دقیقه.
بله مهد کودک شروع یک ماه عوض شده به مهد کودک میره که مخصوص بچه هایی که مشکل زبان دارن، اونجا یک متخصص گفتار درمانی به طور کامل کار میکنه و جالبه که از ماهی که مهد کودکش عوض شده دوست داره بره مهد کودک. این هفته مریض شده بود، دو روز نرفته بود، شکایت میکرد که نه من باید برم.
عالیه، عالیست، چون این هم بر استرابش
فایل که قبلی اصلا هیچ تمایلی مریض شد خوشحالم میشد، اما جالب بود که این هفته نه من باید برم.
نه تشویقش کنید و یه مقدارم حتی جدا زمینه‌ای براش فراهم کنید. میگذرون عزیز، علاوه من و شما هرچی داریم رو میتونیم به بهترین صورت ازش استفاده کنیم، چیزی رو بزرگات نمیشه به این طبیعتی کجمدار.
بسیار متشکرم.
در حال مطمئنم
خوب دیگه اینه که خنوز پیش ما میخواد.
خب دیگه اون به در مادر باید کتک بخورن. بله خب دیگه، پس بنابراین شما همه قواعد رو بشکنید بعد به من بگید چرا اینا خوب کار نمی کنن.
کاملا
درست. هر حال خوشحالم با تون صحبت کردم.
منم هم
اینطور.
ممنونم.
شنگان ارجمند امروز از ساعت 11 تا 12 برنامه به دنبال خورشید آقای جاوید خواهد بود. ساعت 12:01 شهد و شکر رو خانم جاله بنشیان ارائه میدن. 1 تا 2 فرید در این سشن ویت دکتر فرید هولاکویست که میتونه به پرسش های روانی شما پاسخ بده اگر مایلید. از همون آغاز، چون برخی صبر میکنن بعدن تش میارن و مشکل به وجود میاد، از همون آغاز میتونین از قبل فرض کنین یک چند دقیقه کم تلفن بفرمایید و اگر مطلبی دارید به زبان انگلیسی در میون بگذارید. ساعت 2 تا 4 برنامه خوب جناب میبودی خواهد بود. 4 تا 6 برنامه رازها و نیازهاست. 6 تا 8 بعد از اخبار برنامه جالب جناب زاون خواهد بود، سیری در موسیقی سینمای ایران و جهان. 8 تا 9 امشب برنامه راندوو رو خانم روزیتا بقایی خواهند داشت. 9 تا 11 بازپخش برنامه جام میمونیست و بعدش هم بازپخش برنامه منه. به برنامه فردا هم توجهتون رو جلب میکنم و ضمناً یادآور میشم که یک شنبه 16 در اورنج کانتی کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو از ساعت 3 تا 6 در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکه وی دارم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه